أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. فرمایش داشتید ما بحثمون در رابطه با تاریخ شبهات بود که عرض شد از روزی که خلقت عالم رقم خورده، بحث شبهات در گیری‌های فکری رقم خورده، از شبهاتی که توسط ابلیس صورت گرفته تا عصر نبی مکرم و بعد از او عصر ائمه علیهم السلام. ما در این مقدمه 4 تا بحث رو پی میگیریم که عزیزان یه مقدار اینها رو دقت کنن که تو این بخش که ما بتونیم این بخش یه مقدار زودتر تمام کنیم بریم مبحث اولمون. ما در این بحثی که داریم در مقدمه یک بحثی داریم که یتکفل به اعطاء فکرت عن الشبهات و تعریفها و بیان انواعها و مناشئها و ما الى ذلك، که اصلا شبهه معناش چیه، تعریف شبهه چیه و چه اقسامی دارد شبهه و چه انگیزه هایی باعث می شود که شبهه مطرح بشه. در بخش بعدیمون مبحث دوم، فی رصد شرایط المتصدی للاجابه، کسی که میخواد از شبهات جواب بدهد چه شرایطی رو باید داشته باشد. یعنی همینطور انسان با خواندن یک مقاله، گوش کردن یک سخنرانی میتونه بیاد شبهه جواب بده، یا به تعبیر آقای امام عسکری سلام الله علیه میفرماید اون کسانی که اهلیت برای پاسخ به شبهات ندارند و شبهه جواب میدهند، و ذالک حرام علی شیعتنا، خیلی واضح و روشنه. و بعد حضرت استدلال میکنه بر این که این باعث میشود وقتی در جواب شبهه جوابهای درست و قانع کننده ندادیم، مخالفین ما در عقاید خودشون راسخ میشوند. پس عقاید من درست است که اینها نتونستن جواب بدن، و جوانهای شیعه ما هم متزلزل میشوند. یعنی پس ما مذهبمون جوابی برای این شبهات ندارد، پس مذهب ما مشکل داره. ولی زا ما در بخش دوم کل آنچه که مربوط است به شرایط پاسخگو به شبهات، با توجه به تجربه‌ای که ما در طول این 30-40 سال داشتیم و همچنین با توجه به آنچه که بزرگان تجربه کردن و اینها را ثبت کردن و ملاحظه مناظرات و پاسخگویی هایی که در عصر ائمه و صحابه و بزرگان بوده، اینها را ما رصد کردیم و اینها را به صورت شرایط 1, 2, 3, 4, 5 برای متصدی اجاب جوابگویی و صفات کسی که میخواد جواب بگوید و اهلیت کسی که میخواد پاسخگویی به شبهات باشد یا ورود به مناظرات داشته باشد بیان کردیم. میگه کسی که صلاحیت ندارد نمیتواند به شبهه جواب بده، میاد مناظره میکنه و گیر میکنه در اونجا، لا تدری کیف المخلص من، چطوری از این شبهه در بره، فذالک حرام علی شیعتنا ان یسیروا فتنتن علی ضعفاء اخوانهم و علی المبتلین. بعد میگه اما المبتلون فیجعلون ضعف الضعیف منکم اذا تعاطى مجادلته و ضعف ما فی یده حجتا له علی باطله. وقتی یک نفر نمیتونه به شبه جواب بده، مخالف این رو دلیل میگیرد بر بطلان مذهب شیعه و حقانیت مذهب خودش، و ضعفای شیعه هم باعث می شود فتعما قلوبهم، قلبشون مشوش می شود و ذهنشون آشفته می شود. لما یرون من ضعف المحق فی ید المبتل. بله، پس بحث دوم ما در این قسمت شرایط کسی است که میخواهد به شبهه جواب بدهد، و در بخش سوم یک سری قواعدی هست که پاسخگو به شبهات باید به اینها آگاهی داشته باشد و از ضروریات پاسخگویی به شبهات و از لوازم ورود به مناظرات، مثلا که معرفت مصادر الخصم و بیان المعتمد منها. خب شما میایید و در بحث آقا در اینجا ما نداریم، آقا گندوزی اینطوری گفته، گنجی شافی اینطوری گفته. آقا مثلا نه گنجی شافی رو ما قبول داریم نه گندوزی را. به قول یکی از این کارشناسان شبکی وهابی میگه ما گندوزی رو به اندازه یک الاغ مرزش قائل نیستیم براش. خب این یا فرض بفرمایید میاد تفسیر، مثلا میره تفسیر مثلا سعالوی رو میاره مدرج قرار میده، یا میاد از تفسیر فخر رازی که اونها به خاطر تفکرات فلسفهش و اعتزالشتن قبول ندارن، یا میره از کتابهای دست سوم و چهارم مثلا از کنز الامال متقی هندی روایت میاره، یا میره مثلا از میزان الاعتدال ذهبی، یا مثلا من دیدم در بعضی از کتابها خیلی تعجب آور هست که میخوان لیست بدن که یک روایت در منابع متعدد اهل سنت هست. خب رفتن از کتاب ضعفای عقیلی روایت آوردن، خب این دیگه در حقیقت برای اونا مصادره به مطلوبه. آقا ضعفای عقیلی یا کتاب الموضوعات ابن جوزی روایاتی را که جعلیست و ساختگیست آورده اونجا. وقتی شما میاید میگید آقا عقیلی در کتابش اینی گفته، همونجا مت شما را میگیره. پس آقا این روایات جعلی و ضعیفه، شما مذهبتون به قدر بیپایه هست که دارید به کتابهای ضعیف ما، کتابهایی که مخصوص احادیث ضعیف هست، به اینها استدلال میکنی. خب این رو من زیاد دیدم، ولی نمیخوام نام ببرم چون بعضی از اعاظم هم این کار رو کردن، نمیخوام خدای نکرده ذهن آقایان نسبت به بعضی از اعاظم چیز بشه. خب ما باید ببینیم مصادری که میخوایم به اونها استدلال کنیم در حوزه تاریخ به چه کتابی باید استدلال کنیم. مثلا از تاریخ یعقوبی، مثلا یعقوبی برش ارزش قائل نیستن آقایان. از مرود ذهب مسعودی مثلا شیعه هست، ارزشی نداره برای ما. کتابهای تفسیری، کتابهای روایی، کتابهای رجالی، ما باید اینها را دونه دونه ببینیم کدام یک از این کتابها مورد تأیید طرف مقابله. مثلا یکی از مصداق و جادل هم بالتی هی احسن همینه، جدال احسن. ما بیاییم استدلال کنیم برای طرف مقابل به روایاتی از کتابهایی که مورد اعتماد اونها هست. در غیر این صورت جز خستگی برای ما چیزی دیگری نخواهد داشت. شما بیا 50 روایت از کتاب لآلی المصنوعی سیوطی روایت نقل کن، در حقیقت هم خودت خسته کردی و هم چه کار کردی؟ با این کار بهانه به دست مخالف دادی تو را هو کنه که آقا لآلی المصنوعی اسمشم روشه فی الاحادیث الموضوع، اینا همه احادیث جعلیست شما ردیف کردید برای ما. یعنی احتیاجی به جواب دادن نداره که به خودش زحمت بندازه آقا این روایت سندش چطوریه، دلالتش چطوریه. ولذا اینها رو ما باید کاملا دقت بکنیم. ما در اینجا همه را آوردیم، هیچ جا ما پیدا نکردیم. ما در اینجا تمام، یعنی این بخش رو ما نزدیک 3 سال و خورده‌ای روش زحمت کشیدیم، شاید بالای 30-40 هزار ساعت وقت گذاشتیم روش، و هر کتابی هم آوردیم، مثلا گفتیم تاریخ ابن عسیر، گفتم آقا فلان عالم آمده گفتین مورد تأیید ماست. رفتیم فرزن طبری را آوردیم، فلان تفسیر را آوردیم، هر تفسیر کتابی آوردیم تمجید و توصیق یک یا دو تا از علمای اهل سنت را نسبت به اون کتاب آوردیم ما. حالا انشاءالله در بخش های بعدی تمام اینه که از بهترین بخش هایی که ما در این کتاب آوردیم همین بخشه، آمدیم مصادر اهل سنت که در میان اهل سنت مورد اعتماد ما همه را استقصا کردیم به قول قوه الهی. یعنی یک بحثی است که برای آقایان انشاءالله اگر دقت بشه تازگی خواهد داشت. میزان الاعتدال روایاتی را میاره، راویانی را میاره که ضعیفه. خب یک دفعه شما میایید مثلا از کتاب سیر اعلام النبلای ذهبی مطلب میارید، تاریخ اسلام ذهبی مطلب میارید، خب اینها آمده هم سقاط هم ضعاف، اونجا دیگه نمیتونه. و کتاب میزان الاعتدال موضوع لهش راویان ضعیفه، نه اینکه بخوام بگیم نیست، شاید در میان اون روایت صحیح هم باشه، یک جا روایتی رو میاره دیگران گفتن ضعیفه، ذهبی ثابت کرده صحیحه، ولی اینطور موارد در این کتاب میزان الاعتدال خیلی نادره. ما همینطوری بگیم ما میزان الاعتدال اینطوری گفته، این خودش خلاف مطلوبه. ببینید در همون جا هم میزان الاعتدال دارد این رو و هم کتابهای دیگر، ولی ما این رو آمدیم از تاریخ ابوالفدا آوردیم که مورد تأییدشون هست. در اونجا تضعیف میکنیشون، راوی رو تضعیف میکنه و میگه یکی از علائم تضعیف این راوی نقل این روایته. شما اگر خوب دقت کنید در همون قضیه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به این شکلیست، ما اصلا به جای اون عبارت ابن تیمیه هست که کبس البیت به زور وارد خانه شدن، قاطعانه هم داره بگه فتوا هم صادر میگه من حاضر سنت جلد 2 صفحه 440 اگر اشتباه نکنم، بله، تا بینن که از بیت المال چقدر نصدی رو علی ابن ابی طالب دزدیده تو خونه شست اینه بردارن در میان مردم منتشر کنن. بله، ولذا در بخش چهارم ما بخوام ببینیم اصلا یکی از مشکلاتی که از در فرمایشات مقام معظم رهبری ما روز اول خواندیم که سال گذشته اولین روز درس خارجشون مطرح کردن، نکته ظریفیه که می‌فرمایند بعضی از ماها بعضی از آقایان اصلا شبهه را متوجه نمیشن، خود فهم شبهه 50% جواب رو برای ما هموار میکنه. بعضی وقتی ما میاریم شبهه را متوجه نمیشیم، به قول حضرت آیت الله سبحانی همیشه مثال میزد از طلبه ها که اشکال میکردن بیجا، میگفت آقا من شمشیر به سر گرفتم این آقا داره، من سپر به سر گرفتم این آقا شمشیر داره به کمر میزنه. بعضی وقت ببینیم که طرف مقابل در این شبهه کجا را مورد هدف قرار داده. شبهه را ما بشناسیم، ما یکی از کارهایی که در این کتاب نقد غفاری کردیم، نقد اصول مذهب شیعه، تقریبا دیگه قوی ترین کتاب وهابیت علیه شیعه در 14 قرنه که غفاری نوشت، الان کتاب درسی دانشگاه مدینه منوره است. ایشون آمده هر شبهه‌ای که از صدر اسلام تا عصر حاضر علیه شیعه بوده با یک لباس جدید و با یک مرتد جدید اینها را مطرح کرده، و ما اولین کاری که کردیم ما در هر شبهه آمدیم تقریر شبهه را، که اصلا این شبهه چی میخواد بگه، این شبهه چه پیامهایی دارد، کجاها را زده. این شبهه میگه یک، اشکال شما اینه. دو، سه، چهار. بعد از اینکه اشکال را ما موشکافی کردیم، کالبد شکافی کردیم اشکال را، بعد جواب دادن خیلی راحته. ولذا یکی از اساسی ترین کار در پاسخگویی به شبهات یا در مناظرات، طرف میاد یک بحثایی رو میکنه. خب شما اگر ببینید مثلا مناظراتی که در المستقله بود بین وهابی ها و علمای ما مثل آقای تیجانی و دکتر ابو زهرا و آقای موسوی و دیگران، اینها اگر یک ملاحظه‌ای بشه، بعضی وقت ما میبینیم یک وهابی میاد یک شبهه رو مطرح میکنه، این عزیز ما اصلا توجه به شبهه ندارد، جوابی که میدهد اصلا ارتباطی به شبهه ندارد، ارتباط به شبهه ندارد. حالا اونجا در مناظرات ما عرض میکنیم که وقتی طرف میاد یک دفعه 10 تا 20 تا شبهه مطرح میکنه، ما بخوایم 10 تا شبهه را جواب بدیم، نه فرصتی هست و نه امکان به 10 شبهه جواب دادنه. در اونجا ما به دوستان توصیه میکنیم آقا این شبهاتی که مطرح میکنه، ببینید ضعیفترین شبهه‌ای که جواب قاطع داری کدامه، اون رو انتخاب کن جواب بده. بگو آقا جان یک شبهه ایشون رو من جواب میدم، این اشکالات شبهشه، دیگر شبهات آقا هم همینطوریه. یکی از مصادیق بجادل هم بلتی یا احسن، شما اگر یک شبهه قویش رو بگیری شروع کنی 20 دقیقه یک روب جواب دادن، همیگم عجب این شبه خیلی مهم بوده، این آقا داره یک روب مرتب آیات و روایات رو کنار هم میگذاره که این شبه رو جواب بده. نه، بهترین روش در مناظرات وقتی طرف میاد 5 تا 4 تا شبه مطرح میکنه، سریع فوری رصد کنیم کدام از اف شبهات و حضور ذهنم داریم برای او، از اف شبهات را میگیریم جواب میدیم، میگیم آقا فقط الا هازا باب فعلله و تفعلله، دیگر شبهات آقا از همین ردیفه، همونطور که اونها دارن از همین روش استفاده میکنن. در بحث ها میان یک عالم شیعی 5 تا 8 تا دلیل میاره، رصد میکنه کدام یکی از این دلیل ها از دیدگاه او ضعیفه، اون رو جواب میدیم و ما بقیه رو چیکار میکنه؟ شروع میکنه هو کردن. ما باید در روش مناظره ببینیم اسلوب طرف مقابل چیه، ما هم از اون اسلوب که متاسفانه در خیلی از موارد ما منفعل عمل میکنیم، میام میبینیم اونها چیکار میکنن و ما هم مشابه اون رو داریم انجام میدیم. و حالا اینکه اگر ما مناظرات ائمه علیهم السلام اصحاب رو ملاحظه کنیم و علمای ما را در تاریخ، دیروز عرض کردم من کتاب مناظرات فی الامامه یا مناظرات فی الاحکام والعقائد والامامه که 4 جلدم هست، من همین دیشب دانلود کردم که مال این مرکز نور برای شما عرض کنم PDFش گذاشته، ببینید که اینها چه کار دارن میکنن بزرگان ما و به چه نحوی طرف مقابل رو به مخمسه و به اون وس میرسانن. کتاب المناظرات برای شما عرض کنم فل امامه، من همین دیشب من زدم تحمیل کتاب المناظرات فل امامه، این 4 تا را آورد و ما هم دانلود کردیم، راجع 5 دقیقه هم طول نکشید. بله دوستان میتونن استفاده کنن. اینجا من یک چیزی رو الان خدمت آقایان نمونه بیارم، اینه عزیزان خوب دقت کنن ببینن این فضال ابن حسن ابن فضال یک صحابی عادی خیلی هم مثل زراره و مؤمن تاق و یا مثل هشام یا آدم خیلی توانمندی هم نبوده، میگه من میخوام برم با ابو حنیفه امام اهل سنت مناظره کنه. بعضی از دوستانش میاد میگه بابا تو توانایی مناظره با این نداری، این آدم خیلی قوی و توانمندیه. میگه من میرم، میاد سلام میده. ببینید روش رو نگاه کنید شما. من یکی از راههایی که بارها به دوستان من توصیه میکنم این هست، ما به جای این که بیاییم عقاید طرف را مورد هجمه قرار بدیم، احساسات طرف را تحریک بکنیم، ازش خصم برای خودمون بسازیم، بیاییم با طرح سوال جلو بریم. آقا اگر کسی از شما سوال کند مثلا فلان عقیده شما همچه اشکالی دارد، چه پاسخی دارید شما؟ کسی از شما سوال کند که خلیفه دوم آمد خانه حضرت زهرا را مورد تهدید به آتش زدن قرار داد، در کتاب‌های شما هم هست، شما چه جوابی دارید؟ من خودم سخت‌ترین سوال رو در بحث‌هایی که با بزرگان وهابی در عربستان داشتم از همین استفاده کردم. من با شیخ محمد جمیل زینو از علمای بزرگ مکه هست و 70-80 تا کتاب داره به زبانهای مختلف ترجمه شده، یه یلیه برای خودش. سال 82 بود ما رفتیم منزلشون با هم بحث میکردیم، چون چند تا سوال کرد ما جواب دادیم. من گفتم که شیخنا ما در حوزه دانشگاه تدریس داریم، یک عبارتی هست ابن حزم اندلوسی داره، بعضا دانشجوها از ما سوال میکنن، طلبه ها ما جواب نداریم بگیم. ما حالا که آمدیم اینجا در مهد علم و در مهد برای شما عرض کنم وحی و غیره، خبریم چه جوابی شما دارید، این رو ما از شما یاد بگیریم به طلبه هامون دانشجوهامون بگیم. گفت چیه؟ گفتم ابن حزم اندلسی در المحلا جلد 11 صفحه 225 در رابطه با کسانی که قصد ترور رسول اکرم رو داشتن میگه این ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و سعد بن ابی وقاص ارادوا قتل النبی و الغاءه من العقبه. این بدبختی بیچاره چشاش وا ماند. اگر من بیام شما اینطور میگه ما به ما جواب بدید، ما بریم به طلبه هامون دانشون جواب شما را نقل کنیم. همینطوری آجواتمون. گفت من الان حضور ذهن ندارم، فردا شب بیاید جواب بدیم. فردا شبم دیگه ما را اونجا نبردن، بردن پیش پروفسور قامدی که با اونم ما بحثامون مناظرات و مکاتباتمون ادامه داشت تا مجموع این بحثامون سه جلد شد، قصت الحوار الحاده که رو اینترنت هم از دوستان میتونن دانلود کنن ازش استفاده بکنن. الله ای حالین، یکی از روش های خوب طرح سؤاله. ببینید فضال ابن حسن میگه یا ابا حنیفه این اخنلی، یه برادری دارم، میگه این خیر الناس بعد رسول الله علیه ابن ابی طالب و انا اقول ابو بکر خیر الناس و بعده عمر فما تقول انت رحمک الله. ببینید با چه ادبیاتی حرف میزنه، بگه برادرم اینطور میگه، منم اینطوری میگم، نظر شما چیه؟ فاترق ملیم، یه مدتی سرش انداخت پایین، فکر کرد، سرش بلند کرد. دلیل بر افضلیت ابوبکر و عمر نسبت به علی بن ابی طالب این هست که اینها در کنار قبر پیغمبر دفن شدن، از این بالاتر فضیلت میخوای؟ قال له فضال اینی قلت ذلک لاخی، اتفاقا همین من برای برادرم گفتم. فقال والله لئن کان موضع الرز، میگه فإن کان الموضع لرسول الله دونهما فقد ظلما بدفنهما فی موضع لیس لهما. اگر این جایی که دفن شدن این جای پیغمبر بوده، این مکان متعلق به پیغمبره، اینها آمدن اونجا دفن شدن، مکان قصبیه. و اگر نه اینها مال خودشون بوده، به پیغمبر هبه کرده بودن، دوباره وصیت کردن در اونجا دفن کنن، اینها از هبشون برگشتن و این هم دون شأن ابوبکر و عمره. بعد فأطرق ابو حنیفه سا ثم قال لم یکن له ولا له ما خواسته. اینجا که ابوبکر و عمر ده شدن، نه مال پیغمبره نه مال ابوبکر و عمره، با توجه به این که اینجا حق عایشه و حفصه بوده، ابوبکر در حق عایشه، عمر در حق در سهم الارث حفصه دفن شده. فقال له فضل قد قلت له، به برادرم همینم من گفتم بهش. ببینید روش رو نگاه کنید، شما چقدر مؤدبانه زیبا داره بحث میکنه. بعد برگشت برادرم گفت پیغمبر که از دنیا رفت 9 تا خانم داشتن، هر خانومی 1/8 میبره و اگر ما بخواهیم این حجره پیغمبر رو قسمت کنیم به هر کدام 1 وجب هم نمیرسه. چطور شد که ابوبکر آمد سهم عایشه را مثلا 1 قبر وسیع 1 متر در 2 متر تصرف کرد، عمر هم به همین شکل. بعد خلاصه وقتی اینطوری گفت فقال ابو حنیفه یا ابو محوه این از اینجا بیرونش کنید، فانه رافضه ی خبیث. اینم آخرین نقد میشه. ببینید ردش رو نگاه کنید، 1 بچه شیعه میره با امام 1 مذهب بحث میکنه، روش چیه که آخر دیگه آجواز میمانه، دیگه جوابی نداره، میگه از این اتاق، از این کلاس من، درس من بیرونش بندازید، این رافضیون خبیث. خب چی گفته رافضیون خبیث؟ اگر حرف نادرستی زده خب شما بیا حرفشو تحلیل کن، جواب بده. وقتی جواب نداری، این روش ها جواب میده. اگر ما بیاییم، من دیروزم گفتم دوستان بیان این بحث مناظراتی که هست، اینها اگر دستبندی بشه، روش ها بیاد بیرون، خیلی از جاها ما میتونیم در بحث ها پاسخگویی به شبهات در مناظرات سربلند بیاییم و این پرچم رو نگذاریم بخوابه. و السلام علیکم و رحمت الله.